در مملکتی که عمله و کارگر کارخانجات مفقود است؟ در مملکتی که هنوز به معیشت قرون وسطایی روزگار می گذراند؟ در مملکتی مانند ایران، سوسیالیسم یک خیالی است بی حقیقت. محمد امین رسولزاده، رساله تنقید فرقه اعتدالیون. من علی آردم هستم و شما به نقل 32 از پادکست نقال باشی گوش میکنید. درود. اما اجازه بدید قبل از آغاز این نقل یک معرفی داشته باشم از یک برنامه فرهنگی و شما را دعوت بکنم به پیگیری این برنامه. یکی از مشخصات دنیای امروز پررنگ شدن نقش داده در جای جای زندگی شخصی و کاری افراده. به همین خاطر تفکر و تصمیم گیری داده محور ابزارهای اولیه کار برنامه نویسی و کار با داده جزو بایدهای سواد انسان امروز در هر رشته و شغلی قلمداد میشه. برنامه های صحاب دیتا ماندیز که من هم در مورد نقش داده در کمپین های انتخاباتی در اون صحبت کردم، تلاشی هستند برای آشنایی افراد با علوم داده از مسیر صحبت با متخصصین ایرانی و خارجی علوم داده در نقاط مختلف دنیا. روز دوشنبه 24 آذر ساعت 20 قراره در مورد موضوع جالبی در این برنامه صحبت بشه: روایت داستان های معنادار از داده ها، که در عمل حلقه آخر و تعیین کننده در ارزشمند کردن تحلیل های داده محور برای مخاطبه. احتمال داره خیلی وقتا نمودارایی رو دیده باشید و چند دقیقه طول کشیده باشه تا معنای پشت و پیام اون رو درک کرده باشید. ممکنه خودتون در ارائه هاتون از انواع قیافه های نمودارها، رنگ ها، اندازه فونت، برچسب ها برای محورهای مختلف و غیره استفاده کرده باشید و تأثیر هر تغییر رو توی رسوندن معنا و پیام دیده باشید. برای اینکه با موضوع روایت کردن پیام داده ها بیشتر آشنا بشید، ازتون دعوت میکنم که این برنامه یا نسخه ضبط شدهش رو توی آدرس تلگرامی صحاب دیتا ماندیز که در توضیحات این پادکست قرار میدم ببینید و در نوشته ها و گفته های خودتون از هنر روایت داستان از شواهد و داده ها بیشتر و بهتر استفاده بکنید. در نقل‌های قبل از قائله آذربایجان شنیدیم و اینکه چطور شاه و قوام تونستن این قائله رو خاتمه بدن. اما به نظر من به اندازه کافی به این موضوع پرداخته نشد و از طرف دیگه در زمینه مسائل داخلی و نقش قوام و گروه‌های مختلف صحبت خاصی نشد. برای اینکه ما بهتر داستان رو بفهمیم، من تصمیم گرفتم که در زمینه جنبش چپ برنامه مفصلی داشته باشم. علاوه بر اون کمی هم درباره قوام السلطنه بیشتر صحبت بکنم تا از این شخصیت مرموز و عجیب بیشتر ابهام زدایی بشه. در این بین به شما پیشنهاد میکنم اگر تونستید پادکست این حکایت رو هم پیگیری بکنید که به طور مفصل درباره قائله آذربایجان و اتفاقاتش صحبت کرده. توی این دوتا نقل نیاز داریم کمی با مفاهیم پایه و تئوریک آشنا بشیم. بنابراین کمی از حالت تاریخ گفتن تنها دور خواهم شد. این مفاهیم رو بسیار ساده میکنم تا خسته کننده نشه و در ساده سازی همیشه این خطر وجود داره که موضوع اشتباه درک بشه. بنابراین با استناد به این حرفا احساس نکنید مفاهیم عمیق جنبش های چپگرا رو یاد گرفتید. فقط اگه براتون جذاب بود مبنای قرارش بدید برای مطالعات بیشترتون. حالا بریم سراغ جنبش چپ در ایران. اول از همه یه توضیحی درباره کلمه چپ بدم، چون این کلمه رو بارها استفاده خواهم کرد و احتمالاً هم شما زیاد به گوشتون خورده. و وقتی که انقلاب فرانسه توی سال 1789 به پیروزی میرسه، توی مجلس طرفداران وضع موجود در سمت راست میشینن و مخالفان وضع موجود سمت چپ. کم کم محافظه‌کارها در فرهنگ سیاسی به گروه‌های راستگرا و اصلاح طلب‌ها به گروه‌های چپگرا معروف شدند. و ریشه این کلمه در حقیقت از اینجا آمده. به مرور طیف چپ به معنی گروه‌های کمونیست و سوسیالیست ترجمه شد که همیشه موافق تغییر وضع موجود بودند. تو این نقل ممکنه از همه این اصطلاحات استفاده بکنم، یعنی بگم کمونیست، سوسیالیست و چپ. بیشتر از کلمه گروه‌های چپگرا استفاده می‌کنم که مفهوم وسیع‌تریه. گروه‌های چپگرا توی فرهنگ سیاسی معمولاً گروه‌هایی هستن که در برابر لیبرال‌ها قرار می‌گیرن، که اولویت را به فرد میدن. فردگرایی هسته اصلی لیبرالیسمه، در حالی که جمعگرایی مبنای اصلی فکری گروه های چپگراست. لیبرالا معتقدن که ما چیزی به اسم جامعه تنها نداریم. جامعه مجموعه از افراد و حقوق هر فرد دارای اهمیته. در مقابل گروه های چپگرا اولویت رو به جامعه میدن و معتقدن اون چیزی که مهمه ساختار یه جامعه است، نه فرد. بنابراین حقوق جامعه از حقوق فرد اهمیت بیشتری پیدا میکنه. اگر میبینید توی ایران از کلمه لیبرال به عنوان یه فحش سیاسی استفاده میشده و میشه، بیشتر این موضوع به خاطر درگیری لیبرال ها و چپگرا هاست که توی دعوای تئوریک خودشون به هم اینجوری انگ میزدن. به دلیل اولویت قرار گرفتن جامعه در مفهوم چپ، توی ایران گروه‌های چپگرا رو در ابتدا اجتماعیون نامگذاری می‌کردند، چون مسئله اصلیشون بحث عدالت اجتماعی بود. در حقیقت این تفکرات تا پیش از ایجاد گروه‌های چپگرا توی اروپای قرن 18 و 19 وجود خارجی نداشتند. البته برخی معتقدند که مفهوم عدالت مفهومی که سابقه دیرینه در فرهنگ شرقی و به ویژه اسلامی داره. اما وقتی کلمه عدالت رو توی متون اسلامی بررسی می‌کنیم، به یک نتیجه بسیار ساده می‌رسیم. مفهوم عدالت در فرهنگ شرقی و همچنین گفتمان اسلامی به معنای عدالت در قضاوته. مثلا وقتی که از انوشیروان دادگر صحبت می‌کنیم، منظور اینه که در قضاوت‌ها عادل بوده و عدالت صرفاً یک مفهوم قضایی بوده. یا وقتی که از حضرت علی می‌پرسند که عدالت یعنی چی، میگه قرار دادن هر چیز در جایگاه خود. وضع كل شيء في موضعه. بنابراین ما توی فلسفه شرقی چیزی به اسم عدالت اجتماعی نداشتیم. اما فلسفه غربی چی؟ وقتی به فلاسفه یونان هم نگاه میکنیم، میبینیم وقتی از عدالت صحبت میکنن، منظورشون عدالت اجتماعی نیست. مثلا افلاطون عدالت رو یکی از فضائل انسانی میدونه که معناش تعادل بین سایر فضائل انسانی، یعنی خیشتنداری، شجاعت و خرده. مفهوم عدالت اجتماعی همراه با تحولات عمیق اجتماعی اقتصادی صنعتی ایجاد میشه. با این وجود باز هم کسانی هستن که ریشه ایده های عدالت اجتماعی رو در ادیان ابراهیمی میدونن. ولی وقتی دقیق‌تر به تاریخ نگاه میکنیم، میبینیم حتی در جوامع مسلمان و مسیحی ما شاهد طبقات مختلف انسان ها بودیم و خبری از عدالت اجتماعی نبوده. میشه گفت جنبش های چپگرا شورشی بودند بر وضعیت موجود و ساختارهای طبقاتی جوامع پساصنعتی. بنابراین این جنبش ها به شدت بر شکل جوامع تأثیر گذاشتند و نظم جدیدی رو به جامعه تحمیل کردند. برای ورود به بحث باید کمی هم با اندیشه های مارکس آشنا بشیم. طبعا صحبت از اندیشه های مارکس اینجا به شدت دشواره و گفتن همش هم امکان ناپذیره. اما چیزی که به درک ما بهتر از اتفاقات تاریخی کمک میکنه، مفهوم تاریخ در اندیشه مارکسه. مارکس معتقده که تاریخ یک پایان محتوم داره، شکلگیری جامعه بی طبقه. مارکس نگاه دقیقی به تاریخ اروپا میندازه. توی اروپای قبل از دوران صنعتی تنها منشأ ثروت زمینه و زمیندارهای بزرگ یا همون فئودالها حق مردم رو میخورند و از دهقانها و رنجبران، این کلمه‌ای که خود مارکسی‌ها استفاده میکنند، بهره کشی میکردند. البته این رو هم بگم که نظام فئودالی یک نظام پیچیده بود و تقلیل دادنش به صرفاً معنای زمینداری یکی از اشتباهات اصلی گروه‌های چپگرا در ایران بود. با انقلاب صنعتی طبقه جدیدی از سرمایه داران تجاری و صنعتی شکل می گیرن که منافعشون با منافع فئودال ها یکسان نبوده. این طبقه که مارکس بهشون میگه بورژوازی، در یک درگیری طولانی با فئودال ها پیروز میشن و نظام جدیدی شکل می گیره. اما در این مرحله از تاریخ طبقه سرمایه‌داری حاکم میشه که این بار اونها مشغول بهره‌کشی از طبقه کارگر میشن. با کمی تساهل و تسامح از من بپذیرید که مارکس به این طبقه میگه پرولتاریا. این پرولتاریا کسانی بودند که زمانی به عنوان دهقان روی زمین کار میکردن، ولی فئودال‌ها بهشون اجازه میدادن توی همون زمین‌ها زندگی بکنن و خود همین ارباب فئودال‌ها بهشون امنیت هم میدادن. اما با انقلاب صنعتی این افراد که از زمین‌هاشون کنده شده بودن به عنوان کارگر وارد صنعت میشن، ولی صاحبان صنایع برخلاف فئودال‌ها خارج از زمان کاری دیگه کاری به کار این کارگرا نداشتن و اونا رو به امان خدا ول میکردن. این شکل از کار باعث میشه به مرور این طبقه له بشه و در نهایت این گروه پرولتاریا یا طبقه کارگر یا طبقه زحمتکش علیه طبقه بورژوازی شورش کنه و با انقلابی بر سر کار بیاد و پیروزی این طبقه بر طبقه بورژوازی منجر به ایجاد جامعه بی طبقه میشه و در اون زمان ما شاهد پایان تاریخ خواهیم بود. طبعا امروز همه ما میدونیم که چنین اتفاقی هرگز نیفتاد، اما مارکس خیلی دقیق درباره این فرایند صحبت میکنه و شاید این ساده سازی من بی انصافی بزرگی در حقش باشه، اما اجازه بدید ما به همین مقدار از آموزه های مارکس بسنده کنیم، بیشتر هم به این دلیل که گرایش های چپگرا توی ایران اکثرا چنین برداشتی از مارکس داشتند و نه بیشتر. حالا اگر بخوایم ببینیم که این آموزه های عدالت طلبانه یا چپگرایانه چه زمانی به ایران وارد شدن، باید کمی عقب‌تر بریم و برسیم به عصر ناصری. توی همین عصره که با آشنا شدن روشنفکرهای ایرانی با مفاهیم غربی، ایجاد صنایع کوچیک در ایران و به وجود اومدن طبقه‌ای به اسم طبقه کارگر و ورود مهاجرین قفقازی، ما شاهد چنین جنبشایی هستیم. اگر بخوایم از نخستین متفکرینی که توی ایران از عدالت اجتماعی صحبت کردن اسم ببریم، باید از طالبوف و میرزا آقاخان کرمانی یادی کنیم. طالبوف آزادیخواه معروف عصر ناصری بود که اعتقاد داشت آزادی ملازمه با مساوات و مساوات هم از نظرش یعنی برابری، بی امتیازی و بی تفاوتی. و این بی تفاوتی به معنی عدم تفاوت بین گروه‌های مختلفه ها. طالبوف کتابی داره به اسم مثال کل محسنی که توش می نویسه بعد از اینکه علم سیسوالیسم، علم اصلاح حالت فقرا و رفاهیت محتاجین منتشر گشت و مردم فهمیدند که تکالیف نفوس باید در خور استطاعت و استعداد آنها باشد، کارهای عالم صورت دیگر گرفت، مخاطرات و محظورات از میان برخاست. همونطور که میبینید به سوسیالیسم میگه سیسوالیسم. جالب اینه که طالبوف بعدش از گروه های لیبرال و سوسیال دموکرات و آنارشی و اینها هم صحبت به میون میاره و اونها رو توضیح میده. درخواست اصلی طالبوف توی کتاب مسالک المحسنین محدود شدن حق مالکیت و القای نظام ملاکی و تقسیم اراضی بوده. میشه گفت طالبوف اولین کسیه که به صورت مکتوب از برانداختن نظام ارباب رعیتی و اجرای تقسیم اراضی صحبت میکنه. میرزا آقاخان کرمانی هم که بعد از ترور ناصرالدین شاه به ظن همکاری در این ترور کشته میشه، همین صحبتها رو انجام میده و معتقده که تمام افراد باید در امتیازهای ملتی مساوی باشند. اما ایجاد جنبش چپ در ایران حاصل این نوشتارهای خالی نبود، بلکه یک سری از اتفاقات اجتماعی داخل ایران و همچنین اتفاقات بین المللی بود که چنین جنبشی رو شکل داد. بعضی دوست دارم بدون در نظر گرفتن ریشه های اجتماعی این جنبش صرفا اون رو یک پدیده وارداتی بدونند، اما به باور من چنین دیدگاهی اصلا درست نیست. برای همین یه نگاهی میندازیم به ساختار اجتماعی ایران توی اون دوره، یعنی اواسط دوره ناصری. زمانی که جنبش چپ وارد ایران شد اصلا طبقه کارگری وجود نداشت و توی ایران زمین شالوده اصلی قدرت و ثروت بود. به عبارت خود چپگراها ما در مرحله فئودالیسم بودیم که همونطور که گفتم واقعا ما فئودالیسم به اون معنایی که توی اروپا وجود داشت نداشتیم. بنابراین وقتی زمین شالوده اصلی قدرت و ثروت باشه، یعنی هیچ منبع دیگه جز زمین منشأ درآمد و پول نبوده. دولت ایران توی اون دوره دولت ورشکسته بوده. تنها روش پول در آوردنش هم گرفتن مالیات از زمین و استقراض از کشورهای خارجی بوده. برخلاف اون چیزی که خیلی معتقدن نفت نفرین سیاه کشور ماست، اگر صادقانه و واقع بینانه نگاه بکنیم، باید بدونیم که بدون منابع نفتی ما هرگز شاهد نوسازی رضاشاهی نبودیم. در حقیقت نفت بود که ساختار اجتماعی اقتصادی کشور رو به هم ریخت. تا قبل از اون ما فقط دو تا طبقه داشتیم که درآمد زیادی داشتند: بزرگ زمینداران و تجار. اما با وجود نفت هم یک طبقه بوروکراسی دولتی قدرتمند ایجاد شد و هم پول سرشار نفت باعث شد که صنعت توی ایران پا بگیره و طبقه جدیدی توی ایران شکل بگیره. اما اینا همش توی دهه ابتدایی 1300 اتفاق افتاد و ایران تا پیش از این شاهد نوسازی نبود. حالا پرسش اینه که با وجودی که فضا برای ایجاد جنبش‌های چپ مناسب نبود، چطور این جنبش‌ها اواسط و اواخر 1200 شمسی توی ایران رشد بسیار زیادی داشتن؟ همونطور که گفتم، دولت قاجار یه دولت ورشکسته بود و وارد یک چرخه معیوب شده بود. به دلیل نبود راه و همچنین ارتش منظم نمیتونست مالیات جمع‌آوری بکنه و به دلیل بیپولی نمیتونست کارهای عمرانی و راهسازی و همچنین تقویت ارتش رو انجام بده. نتیجه این اتفاق ایجاد یک حکومت ملوک و طوایفی بود که به تبع اون بسیاری از زمینداران ایرانی یا کسانی که هر گونه قدرتی داشتن شروع کردن به تصاحب زمین‌های غیر مزروعی دولتی. از طرف دیگه نظام اقتصادی کشور وارد چرخه بین المللی شده بود و صادرات مواد خام بسیار ارزشمند شده بود. همین اتفاق باعث شد که بسیاری از افرادی که داخل حکومت بودند و یا اینکه افراد عادی بودند ترغیب شدند به خریدن زمین و یا تهیه زمین. دولت هم که بی پول بود، کلی هم املاک سلطنتی داشت که بهش میگفتن املاک خالصه. بنابراین برای تأمین نیازهای مالیش شروع کرد بخشی از این زمین‌ها رو فروختن. مجموعه این اتفاقات باعث شد که چهره مالکیت زمین توی ایران تغییر پیدا بکنه و بسیاری از درباریون، روحانیون، حاکمین و رؤسای محلی و حتی تجار بزرگ به زمینداری تمایل پیدا بکنن. شکلگیری چنین زمینداری وضعیت دهقانها رو بدتر کرد، چون این ملاک‌های بزرگ و ملاک‌های جدید خودشون روی زمین‌ها که کار نمی‌کردن، این زمین‌ها رو به صورت اجاره‌ای به دهقان‌ها واگذار می‌کردن و سهم بسیار کمی از محصول رو در اختیار این دهقان‌ها قرار می‌دادند. به عبارتی میشه گفت فقر عمومی یکی از ویژگی‌های اقتصادی جامعه ایران توی قرن 13 هجری شمسی بود. وضعیت بهداشتی کشورم که به هیچ وجه مناسب نبود و بعضی وقتها همگیری های به شدت کشنده توی ایران شکل می گرفت. بنابراین مجموعی از عوامل اجتماعی مثل فقر، بیکاری، هرج و مرج کشور، دیکتاتوری و شروع بیماری های واگیردار و همچنین قحطی های گسترده باعث شد که بسیاری از ایرانی ها به اطراف و به ویژه مناطق شمالی کشور و قفقاز مهاجرت کنند. قفقاز تا حدود 50 سال قبل متعلق به ایران بود. بنابراین ایرانی ها اونجا احساس وطن داشتن و حتی با ساکنین اونجا روابط خانوادگی داشتن. از طرف دیگه با توجه به اینکه بسیاری از ساکنین ایران ترک زبان بودن، رفتن به این منطقه براشون بسیار ساده بود و عملا اونجا خودشون رو توی خونه احساس میکردن. مهاجرت به قفقاز آغاز آشنایی بخش بزرگی از ایرانی ها با اندیشه چپ بود. تا پیش از این فقط روشنفکرها با این مفاهیم آشنا بودند. بعدها وقتی که دولت از ورشکستگی در اومد و صنعت و معدن رو راه اندازی کرد و شبکه راه‌ها رو به ویژه راه آهن رو ارتقا داد، به یک شبکه کارگری احتیاج پیدا کرد. در نتیجه یه سری از کارگرهای ماهر ایرانی ساکن قفقاز به ایران برگشتند و همین شبکه بود که بعدها نهال جنبش چپ تو ایران رو آبیاری کرد. درسته که خیلی ها جنبش چپ رو جنبشی خرابکار و وابسته می دونند، اما در واقع همین جنبش چپ بود که بسیاری از اصلاحات اجتماعی رو توی کشور راه اندازی کرد. اصلاحاتی مثل کاهش ساعت کار، بیمه های اجتماعی، مرخصی، تعطیلی روزهای تعطیل و غیره. این جنبش چپ ایران بود که با سازماندهی اعتصابات و کارهای فرهنگی بسیاری از تغییرات اجتماعی توی ایران رو شکل داد. همزمان با دوره ناصری یعنی حوالی 1250 نفت باکو کشف شد و این موضوع باعث شد که سیل کارگرها از ایران و سایر مناطق شوروی به باکو سرازیر بشه. اما این مهاجرین ایرانی حقوق کمتری از بومی ها دریافت می کردن و شرایط بسیار سختی داشتند. جعفر پیشه‌وری که بعدها ما اسمش رو بسیار می شنویم و رئیس دولت خودخوانده آذربایجان شد، از همین مهاجرین به ماورای قفقاز بود و در این باره می گه: قفقازی ها و اهالی محل ایرانی را همشهری خطاب می کردند و او را پست و حقیر می شمردند. او را تحقیر می کردند، در رستوران ها، ترن ها و در محل تفریح اجتماعی راه نمی دادند. همشهری از برده و غلامان دوره اسارت پستر و حقیرتر بود. او مانند حیوانات کارگری برای کار کردن، زحمت کشیدن و کتک خوردن خلق شده بود. کسروی هم که یه تاریخ نگار به نام اون زمان بود میگه: گروه های انبوهی کارگر در چاه های نفت باکو کار میکردند و با رنج و خاری بسیار روز میگذراندند. در سایه کمی کار و فزونی ستم در کشور خود ماندن نتوانسته و به شهرهای بیگانه پناه برده و به آن کارهای سخت تن در داده بودند. جالب اینجاست که کنسولگری ایران هم نه تنها از اتباع ایرانی حمایت نمیکرد، بلکه به بهانه‌های مختلف و واهی مأمورین کنسولگری بخش یا تمامی از درآمد کارگران رو تصاحب می‌کردند. اما این وضعیت دوام نداشت و منجر به افزایش فعالیت حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه توی باکو شد. این حزب شروع کرده بود به راه اندازی یه سری اعتصاب. گروه‌های ارمنی که به دو گروه هنچاک و داشناک معروف بودند و ساکنین روس اون منطقه و گرجی‌ها در رأس این فعالیت‌ها بودند، اما مسلمون‌ها تمایل کمتری به فعالیت‌های انقلابی داشتند. ولی اندک اندک اونا هم تصمیم گرفتن که یک حزب کارگری به اسم سوسیال دموکرات مسلمان که به اسم همت معروف شد رو تأسیس بکنند. این اتفاق مربوط به سال 1282، یعنی 3 سال قبل از امضای فرمان مشروطیت بود. درباره حزب همت گفته میشه که در واقع این حزب، حزب مستقلی نبود، بلکه شاخه مسلمان حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه بود. بعضی ها نظرشون غیر از اینه و میگن که همت مستقلن تشکیل شد و بعدن به حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه نزدیک شد. البته این موضوع اهمیت خیلی زیادی برای ما نداره، اما مهم اینه که هیئت رهبری همت سابقه عضویت توی حزب سوسیال دموکرات کارگری روسیه شعبه باکو رو داشتند و هیچ کدوم تازه کار نبودند. اکثر اعضای حزب کارگرای نفتی بوده و گفته میشه که 1/4 اونها ایرانی تبار بودند. حتی سال 1286 که توی یک معدن مس اعتصاب بزرگ اتفاق افتاد و کارگرها خواستار افزایش دستمزد و کاهش ساعت کار بودند، نیمی از اعتصاب کننده ها ایرانی بودند. همت به زودی نشریه های خودش رو منتشر کرد و شروع کرد به انتشار مواضع سوسیالیستی خودش و آشنا کردن مردم با این موضوعات. به قول خودشون، ایجاد خودآگاهی در طبقه کارگر. 2 سال بعد از تأسیس همت، یعنی 1284، ایرانی ها خودشون برای خودشون یه حزب چپگرا تشکیل دادن به اسم اجتماعیون آمیون. اجتماعیون رو که قبلا گفتم، یعنی سوسیالیست، و آمیون یعنی دموکرات. پس در حقیقت یک حزب سوسیال دموکرات تشکیل میشه. مهمترین افراد این گروه نریمان نریمانوف بود که توی همت هم عضو بود و یک ایران پرست محسوب میشد. اجدادش از اهالی ارومیه بودند و بعداً به قفقاز مهاجرت کرده بودند. یکی از ارمنی‌های سوسیالیست به اسم یقیکیان درباره نریمانوف میگه: من هر وقت از نریمانوف میپرسیدم چرا با منشویک ها مخالف هستی، بی پرده و آشکار میگفت چون منشویک ها در موقع پیمان 1907 میلادی روس و انگلیس ساکت نشستند و بلشویک ها در مجمع بین المللی خیلی برای ایران داد و بیداد کردند. کم کم اجتماعیون و آمیون به ایران نقل مکان می کنند و توی تبریز، ارومیه، تهران، مشهد، رشت، انزلی، آستارا و در نهایت حتی اصفهان شعبه هایی رو تأسیس می کنند. مرکز عمده فعالیت اجتماعیون و آمیون یکی تبریز بود، دیگری گیلان و در نهایت تهران. اجتماعیون و آمیون و تبریزی 2 دسته بودند. یک گروه که بهشون میگفتن مجاهدین قفقازی و به گفته کسروی لباسهای قفقازی ها رو میپوشیدند و کسانی بودند که از قفقاز به تبریز اومده بودند و اون یکی گروه بومی های تبریز بودند و رهبریشون رو شخصی به اسم کربلایی علی معروف به موسیو به عهده داشت. موسیو یه تاجر بود و دائما به استانبول و تفلیس و باکو سفر میکرد و توی همین سفرها با نریمان نریمانوف آشنا میشه و ایده های چپ رو با خودش وارد ایران میکنه. علی موسیو همزمان با جنبش مشروطیت یک سازمان مخفی به اسم مرکز غیبی پایه‌گذاری میکنه. این مراکز غیبی توی اون دوره خیلی رواج پیدا میکنن و اعضاشون کسانی هستند که بعدها توی ترورهای زمان مشروطه شرکت میکنن.
رضا، وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرن تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت دام پدر سوخته، میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همپالکیهای فالوده خور تو. مظلومند، ملتی که ادبش قناعت را فضیلت میدانند هر سال دچار قحطی است.
پس مجلس و عدالت خانه در این میان چه کاره؟
عدالتی که میگوید که آقازاده به دنیا بیاید یکی خانزاد.
ما رجال شریف و عادل هم داریم.
اونها هم زالوهای هستند در پیله ابریشم.
خاک ناامیدم کردی.
مایوس نباش، با خبرم در همین تهران چند غیرتمند گروهی به نام انجمن مجازات تأسیس کردند که آرمانش از میان برداشتن خائنین است. این تنها راهه وقتی جامعه در شرایط یک قیام ملی نیست.
خوب حرف میزنی ابوالفتح، دلم میخواست روزگار بهتری بودا. از عشق میگفتی،
قصه شیرین فرهاد.
فرهاد کم نبود،
اون سنگ از کوه سخت برداشت، نریگ از ساحل سلامت.
قدر عشق به لطف یاره.
اما این گروه فقط کارشون ترور نبود. اعضای این گروه توی زمان مشروطه و با وجود مخالفت محمد علی میرزا که ولیعهد و ساکن تبریز بوده، انتخابات مجلس رو انجام میدن و یک انجمن به اسم انجمن ایالتی تأسیس میکنند. همین انجمن ایالتی بعدها توی استبداد صغیر نقش بسیار جدی بازی میکنه و به مجاهدین کمک‌های زیادی میکنه. فرقه آمیون یک کمیته مرکزی داشت که به رئیسش میگفتن صدر. این صدر توسط اعضای کمیته مرکزی تعیین میشد و خودم کمیته مرکزی رو اعضای طبقه های پایین تر اصلا نمیشناختند. حزب بر اساس رفتارهای مخفی کارانه شکل گرفته بود. کمیته مرکزی دو تا زیر مجموعه داشت، یکی حوزه عمومی و دیگری فدایان. فدایان که به نظر میرسه اسمشون رو وامدار فدایان دوره اسماعیلی هستند، گروه های مسلحی بودند که هم در ترورها و هم در مبارزات شهری شرکت داشتند. اما حوزه عمومی کارش بیشتر تبلیغات بود و وارد چنین فضاهایی اصلا نمیشد. اما مرکز دوم اجتماعیون توی ایران بود، یعنی جایی که هیدر تاریوردیف معروف به هیدر خان اموغلی حزب رو اونجا تأسیس کرده بود. هیدر خان که فرزند یک پزشک ایرانی نسب بود و به ارمنستان مهاجرت کرده بود، بعد از فارغ التحصیل شدن در رشته مهندسی برق به باکو میره. وقتی مظفرالدین شاه درخواست میکنه از باکو یک مهندس برق مسلمون رو برای انجام تأسیسات برقی به مشهد بفرستند، هیدر خان اموغلی که یک چپگرا بوده و سابقه شرکت توی انقلاب 1905 رو داشته، برای این کار به مشهد میره. اونجا موفقیت خاصی توی ترویج اندیشه هاش به دست نمیاره و بعدن به تهران میاد و اجتماعیون رو تأسیس میکنه. هیدر خان اموغلی که به دلیل انفجارهای زیادی که انجام میداده به هیدر بمبی هم معروف میشه، توی جنبش مشروطیت یک انقلابی تندرو بود و تو ترور علی اصغر خان عطابک، سید عبدالله بهبهانی و محمد علی شاه شرکت کرد که دو نفر اول کشته شدند و همین ترورها بود که فضای انقلاب مشروطه رو که فضای بسیار آرامی بود به یک فضای تند و افراطی تبدیل کرد و تأثیری عمیقی توی تاریخ ما میذاره. سید جواد طباطبایی جز کسانیه که به این گروه تروریستی حمله های خیلی زیادی میکنه و میگه انقلاب مشروطه رو اینا به قهقرا بردن. شعبه اصلی دیگه اجتماعیون آمیون رشد و انزلی بود. انزلیچی ها رادیکال تر بودن، چون توی قیام ماهیگیرها علیه امتیازنامه لیازانو فعالیت جدی کرده بودن. این امتیاز حق صید در دریای خزر رو به روسی به نام لیازانوف واگذار میکرد که باعث شد مردم منطقه به شدت عصبانی بشن و قیام بکنن. همزمان با همین داستان میرزا کوچک خان هم توی گیلان بسیار فعال بود. چپهای گیلان که موفقیت میرزا رو دیده بودن با تأسی از اون رفتارهای اسلامگرایانه نشون دادند، تا جایی که اسم روزنامه‌شون رو که ارگان اصلی حزب بود مجاهد نامگذاری کردند. این روزنامه که هم در تبریز و هم در رشت چاپ میشد، درباره لزوم پاسداری از مشروطه و مجلس، توجه به علم برای پیشرفت و تأسیس مدارس جدید تأکید میکرد. انتقادات زیادی از وضع موجود میکرد، ولی هرگز به شاه حمله نمیکرد. به جاش اطرافیانش رو فاسد معرفی میکرد، به طوری که عباس آقا صراف تبریزی رو که ترور کننده اتابک اعظم بود، قتیل حب وطن نامگذاری کردند. علاوه بر روزنامه مجاهد، سید اشرف الدین گیلانی روزنامه نسیم شمال رو چاپ کرد و بعداً خودش هم به همین اسم معروف شد. نسیم شمال هم کلی در دفاع از اندیشه های چپ می نوشت. مثلا یه بار مقاله می نویسه و حمله می کنه به روزنامه حبل المتین که اجتماعیون عامیون قفقازی رو آنارشیست خطاب می کنه. حبل المتین: همه می دانند که آوارگان جانباز مجاهدین قفقاز در ابتدای مشروطیت چقدر زحمت ها کشیدند. جمعی کثیر به قتل رسیدند، حتی به یک درجه نشر مشروطه از قفقاز شد. حتی دلگرمی و قوت قلب روزنامه نویس ها و بعضی از وکلا مجاهدین قفقاز بودند، جان دادند و اساس مشروطه را محکم گرفتند. آیا رواست که به فرقه آزادی طلب و غیوران وطن در حبل المتین یومیه آنارشیست خطاب کنند؟ حبل المتینا، اگر دو نمره دیگر به این سیاق بنویسید، انقریب تمام قلوب پژمرده و ترقی خواهان افسرده و ایران ویران سرد و یخچالستان شده و زان پس مزارستان گردد. ولی به روح آزادی و انسانیت قسم است که به این مکتوبات و مندرجات مجاهدین غیور و انقلابیون پرشور از مقاصد عالی خود که عبارت است از وطن پرستی و آزادی دست نخواهد کشید، بلکه روز به روز بر اشتعال و حرارت ملت خواهد افزود. نکته مهمی که در زمینه اجتماعیون عامیون وجود داره اینه که سعی میکردن خودشون رو طرفدار اسلام نشون بدن. مثلا همونطور که دیدید اسم روزنامهشون رو گذاشته بودن مجاهد، که یک اسم کاملا مذهبی است و به کسی اطلاق میشه که در راه دین داره جهاد میکنه، و حتی دیده میشد برای تأیید کار خودشون به آیه فضل الله المجاهدین علی القاعدین استفاده میکردند. کار به جایی رسیده بود که شعبه رشت به خودش میگه فرقه مقدس مجاهدین مرکز رشت. اجتماعیون حتی تلاش داشتن تا اصول سوسیالیستی رو در توافق با اسلام نشون بدن. مثلا روزنامه سوره اسلافیل که اون هم گرایش های چپ داشت، یک بار نوشته بود مذهب مقدس اسلام اوفق همه مذاهب عالم با اصل سوسیالیسم است. و حتی توی انتباهنامه ها و اعلامیه های خودشون از علمای دینی که با مشروطیت همراهی داشتند حمایت می کردند. مثلا به یکی از این انتباهنامه های کمیته مرکزی اجتماعیون عامیون قفقاز توجه کنید. خب، شما تا به حال میگویید که علمای اعلام مانع پیشرفت خیالات جماعت فقرا بودند، یعنی شریک دزد و رفیق قافله هستند. لله الحمد، این افترا هم به دروغ پیوست. الان به چشم خودتان میبینید و به گوش خودتان میشنوید که آقای طباطبایی و آقا سید عبدالله مجتهد چطور اقدام خالصانه نموده و خود را برای نجات امت جدش وقف کرده. کجاست آنها که همیشه آه کشیده و با چشم نمناک میگویند ای کاش ما هم در میدان کربلا حاضر بودیم تا جان خود را فدای حسین مظلوم علیه السلام میکردیم؟ مگر الحال میدان تهران کم از میدان کربلاست؟ مگر نه آقای سید محمد طباطبایی از فرزندزاده های حسین مظلوم که در میدان تهران یک که و تنها مانده دورش را اشرار تهران گرفته که عبارت باشند از وزرای بیدین خودخواه؟ ای جماعت ایران، قسم به خون مطهر حسین مظلوم، الان مظلومیت ملت ایران از شهدای کربلای معلا زیادتر است. هر کس از افراد ملت در طریق حاصل نمودن حریت ملک شهید بشود،
کمتر از درجه شهدای کربلای ما الان نیست. ای اهالی ایران، خودتان را از دست این حاکمان لا مذهب بی دین خارج از دین محمدی علیه السلام خلاص نمایید. مگر نمی بینید هر هفته از عراق بارهای شراب بار نموده به رشت می برند؟ آه فریاد، شریعت همه از دست رفت. پس چه وقت اهالی ایران وظیفه اسلامیت باید ادا بکند؟ حکم امیر بهادر بدتر از یزید ملعون را اطاعت کرده، تیشه بر ریشه خود زده، رفته آقای طباطبایی را محاصره می کنید؟ ای ملت ایران، بر ریشه این بدتر از مرتدان کربلای معلا تیشه بزنید. ای اهالی ایران، همت بکنید در بازیافت حقوق شرعی خودتان، با آقای طباطبایی کمک بکنید. ای وزیران بی دین بی غیرت ایران، ما ملت ایران هم همانند ملت روسیه انشاءالله به زودی به حول و قوه پروردگار معاینه شما بدکرداران لا مذهبان بدنیت می نماییم. در حقیقت این گروه ها از روز نخست با این دوگانگی روبرو بودند. البته به نظرم بعیده که این کار صرفاً یک ظاهرسازی بوده باشه و اتفاقاً یکی از دعواهای اجتماعیون عامیون ایران با اجتماعیون عامیون قفقاز سر همین مسئله بوده و باعث درگیری هایی هم توی تبریز میشه. اما اجازه بدید ببینیم تفکرات این گروه ها چی بوده که ما میگیم گرایش های چپ داشتند. توجه کنید، من میگم گرایش های چپ داشتند، یعنی طرفداران عدالت اجتماعی بودند. اجتماعیون عامیون اهدافشون رو برقراری مساوات، عدالت و آزادی میدونستند، به طوری که توی آرمشون این به وضوح دیده میشه. هرچند که این آرم که توی مهرهاشون ازش استفاده میکردن بین شعب مختلفشون تفاوت داشته، ولی تقریبا همشون این عناصری که میگم رو داشته. دو تا پرچم متقاطع که روی یکی از اونها نوشته شده بود حریت و روی اون یکی مساوات. بین دو تا پرچم یه خورشید بود که بالاش نوشته شده بود عدالت و توی محل تقاطع دو تا چوب پرچم هم کلمه مجاهد نوشته شده بود. پایین مهر هم نوشته شده بود فرقه اجتماعیون عامیون ایران. همونطور که میبینید بحث اصلی مساوات و عدالت اجتماعی بوده. توی مرامنامه هاشون هم میبینیم که معتقد بودند که جمیع ملک و زمین باید در تحت اختیار کسی باشد که با دست رنج خود می کارد، نه به استعانت عمله و فعله. و باز خواستار این بودند که اربابان صنایع، چه شاگرد و چه مزدور و فعله و عمله و نوکر که از کسب یومیه نان خود را تحصیل می کنند، باید در شب و روز بیشتر از 8 ساعت کار نکنند، مگر به میل خودشان یا به طمع زیادی اجرت و مواجب، و در صورتی هم که کار بیشتر انجام دادند اجرت یومیه آنها باید افزوده شود. در زمینه تامین اجتماعی هم میگفتند وظیفه حفاظت و مراعات زنان بیوه و اطفال بیپرستار یا پیرمردان که به واسطه سالخوردگی قادر به کار کردن نیستند به عهده دولت است. همچنین باید برای ایشان اعانه نیز در نظر گرفته شود. دولت وظیفه دارد برای اشخاصی که از شدت فقر در خرابه ها و در زیر زمین های نمناک و منزل های متعفن زندگی می کنند و در معرض امراض قرار دارند، منزل های ارزان ساخته و مخارج این منزل ها از جیب دولت باشد و آنها را به قیمت ارزان به فقرا کرایه بدهند. یکی از مهمترین چیزهایی که بهش می پرداختن مسئله آموزش بود و به ساختن مکاتب و مدارس برای اطفال یتیم و فقیر در شهرها و روستاها تأکید داشتند و خواهان تحصیل دختران در مدارس بودند. در زمینه اقتصاد می گفتند افراد بی بضاعت باید از پرداخت مالیات معاف باشند و مالیات هم باید به تناسب مازاد درآمد شخص از گذران سالیانه در نظر گرفته شود. به عبارتی مالیات باید تصاعدی باشه. همونطور که میبینید اهداف مترقی داشتند، اهدافی که در حال حاضر هم روش تأکید میشه. از طرف دیگه اونا از نظر سیاسی گروهی آزادی طلب بودند که معتقد بودند که 6 گونه آزادی باید وجود داشته باشه. 1. آزادی مشورت، یعنی جماعت در کمال آزادی در یک جا جمع شده در کارهای خود مصلحت نماید. 2. آزادی لسان، یعنی جماعت با حکومت و دولت بتوانند گفتگو نمایند. 3. آزادی مطبوعات، یعنی آزادی کتابها و روزنامه ها. 4. آزادی اتفاق اربابان صنایع و حرف، یعنی نسبت به صنعت خودشان اتفاق نموده هر چه لازم باشد از دولت طلب نمایند. 5. آزادی مذهب یعنی افراد هر دین و هر مذهب که هستند نباید به اجبار مجبور به ترک مذهب خود گردند و مذهب و دین دیگری را بپذیرند. 6. آزادی تعطیل یعنی حق اعتصاب. بنابراین اگر بخوایم یه جنبندی ساده داشته باشیم، باید بگیم که احزاب چپگرای ایران به تقلید از گروه‌های روس تشکیل شدند و بخش بزرگی از اونها وارداتی بود، ولی به مرور جای پای خودشون رو باز کردند. حزب اجتماعیون آمیون توی شمال کشور برای خودش پایگاه درست کرده بود و به تهران هم منتقل شد. اهداف مترقی داشتند و خواستار عدالت اجتماعی و از بین رفتن تبعیض‌های موجود در نظام اجتماعی اقتصادی ایران بودند و با مذهب هم از سر دوستی در آمده بودند. در بین اینا گروه‌هایی بودند تندرو انقلابی که بمب‌گذاری و ترورهای زیادی رو سازماندهی کردند و تا حدودی تأثیرات مخرب زیادی رو روی فضای سیاسی ایران گذاشتند. این آغاز جنبش چپ در ایران بود که اندک اندک در حزب بعدی به بلوغ میرسه، حزبی که تأثیرگذارترین گروه چپگرای زمان مشروطیت بود، یعنی حزب آمیون یا حزب دموکرات ایران. جنبش مشروطه ایران حاصل یه فعالیت حزبی نبود، بلکه گروه‌های مختلف دور هم جمع شدند و بعد از مجموعه از وقایع تونستند امتیاز تأسیس مجلس و تصویب قانون رو از پادشاه بگیرند. مجلس اول یک مجلس دموکراتیک با مفهوم امروزی نبود، بلکه در واقع نماینده اصناف و طبقات مختلف بود. با تشکیل مجلس تازه دسته‌بندی‌ها شروع شد و گروه‌های ایجاد شدند که هر چند ساختار کلاسیک حزبی نداشتند ولی بهشون حزب می‌گفتند. همونطور که دیدید تا پیش از این هم از کلمه حزب استفاده نمی‌شد و می‌گفتند فرقه. این ساختار توی مجلس دوم بیشتر شکل گرفت. به طور کلی نماینده‌های مجلس اول رو می‌شد به دو قسمت تقسیم کرد. گروهی که محافظه‌کارتر و سنتی‌تر بودن که بعدها بهشون گفتن اعتدالیون و گروهی که نوگرا بودند و به آمیون یا دموکرات شناخته میشن. معروف‌ترین اعضای حزب دموکرات سید حسن تقی‌زاده، محمد امین رسول‌زاده، حیدرخان عموقلی، سلیمان میرزا اسکندری، سید رضا مساوات، محمد تقی تنکابانی و محمد علی تربیت بودند. اعضای حزب دموکرات چند تا مشخصه مهم داشتند. یکی اینکه اکثرشون توی اروپا تحصیل کرده بودند و با دنیای غرب آشنا بودند. دوم اینکه گرایش‌های انقلابی داشتند و سوم اینکه به بحث‌های عدالت اجتماعی و سوسیالیسم علاقه خاصی داشتند. البته تقی‌زاده که یکی از معروف‌ترین مشروطه‌خواه‌ها و رهبر دموکرات‌ها بود، قبول نداره که دموکرات‌ها انقلابی و تندرو بودن و میگه در حقیقت گروه‌های محافظه‌کار برای اینکه خودشون رو بتونن از موج جدا کنن اسم خودشون رو گذاشتن اعتدالیون و اعتدالیون رو به این دلیل انتخاب کردن که به ما انگ تندرو و انقلابی بزنن. اما اگه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، نگرش‌های انقلابی داشتن و بعدن ازش دوری گرفتند و یک گروه سیاسی شدند. حتی همین تقی‌زاده توی اواخر عمر گفت قبول دارم که یه جاهایی تندروی کردم. علاوه بر این بسیاری از اعضای این گروه دارای ارتباطات گسترده با اجتماعیون آمیون بودند و حتی بعضی هاشون سابقه عضویت توی اون فرقه رو هم داشتند. ولی با تبدیل شدن به یک گروه سیاسی ارتباطشون رو با شعبه قفقاز اجتماعیون آمیون قطع کردند که این اتفاق باعث ناراحتی قفقازی ها شد و بیانیه‌ای دادند به این شهر. پس از تبریک افتتاح مجلس مقدس شورای ملی شید الله ارکانه، بر صاحبان حس سلیم پوشیده نیست که در این مدت خدمات و اقدامات این فرقه مقدسه در ایفای وظایف انسانیت و استقرار اساس حریت و مشروطیت ایران تا چه اندازه بوده است. در این موقع که بر وفق آمال نوخواهان خدمات اجتماعیون حسن نتیجه داده، بساط عدالت و مشروطیت در ایران گسترده شده، متاسفانه بعض اشخاص به مناسبت به این فرقه خود را عزیز بیجهت قرار داده، پیروی اصول کیف مایشا شده بنای پارتی بازی را گذاشتند. با اینکه در این بحران مملکت تشکیل پارتی و اجرای مقاصد خودپرستی نهایت مضرت را دارد، به هیچ هم متنبه نشدند. و چون این نوع حرکات سکته عظیم بر استقلال ایران و عقاید مشروط طلبان وارد می آورد، لحاظا از طرف مرکز فرقه مقدس اجالتاً شعبات اجتماعیون عامیون فرقه مجاهد از تهران و سایر بلاد ایران توقیف و تجدید شعبات آتیه را به انتخاب اشخاص لایق نوع پرست بی‌غرض به بعدها موکول نمودیم. مجدداً اعلام می‌داریم که از این تاریخ رسماً شعبات فرقه اجتماعیون عامیون از ایران موقوف است و شعبه رسمی نداریم و احدی نمیتواند خود را نسبت به این فرقه بداند و هر نوع لایحه به عنوان و مهری منسوب به این فرقه انتشار یابد از درجه اعتبار ساقط است. دوستان ایران راست که به کلی از پارتی بازی پرهیز نمایند و افراد ایرانیان را فرض است حتی الامکان جلوگیری از پارتی های مختلف کرده پارتی بازی را دشمن ایران بدانند. البته اینجا کلمه پارتی به معنی حزب هست و همینطور که میبینید این پایان کار اجتماعیون عامیون توی ایران بود. اما حزب دموکرات هم در ابتدای گروه مخفی بود و بعدن علنی شد. توی اساسنامه‌شون از عضویت روحانیون و اشراف جلوگیری شده بود و همین مورد باعث شد که اونها رو گروهی ضد دین و از طرف دیگه چپگرا و ضد طبقه اشراف معرفی بکنند. وقتی که آیت الله مازندرانی و آخوند خراسانی که هر دو از علمای اعلام اون روز نجف بودند و به مشروطه خواهی معروف بودند حکم فساد سیاسی تقی‌زاده را دادن، اون به تبریز رفت و سلیمان میرزا اسکندری جاش رو گرفت. ترور آیت الله بهبهانی که اون هم از آخوندهای مشروطه طلب بود و جزو گروه اعتدالیون به شمار میرفت، درگیری بین دموکرات‌ها و اعتدالیون رو بالا برد و استکاک شدید بین این دو گروه باعث شد حزب دموکرات بعد از مجلس دچار افول بشه. با آغاز جنگ جهانی اول و اشغال کشور، گروه‌های مختلف اختلافاتشون رو کنار گذاشتند و اعتدالیون و عامیون با هم کمیته دفاع ملی رو توی قم تشکیل دادن، ولی با نزدیک شدن روسا به قم به کرمانشاه فرار کردند و اونجا خواستن دولت ملی رو ایجاد کنند، ولی با شکست خوردن مجدد و تبعید شدن سلیمان میرزا عملاً این حزب منحل شد. بعدها سلیمان میرزا در سال 1299 یعنی همون سال کودتا حزب سوسیالیست یا اجتماعیون رو تشکیل داد. اما از مهمترین کارهای عامیون چاپ روزنامه‌هایی بود که به کمک اونها نظریات خودشون رو منتشر می‌کردند. مهمترین این روزنامه‌ها ایران نو توی تهران، شفق در تبریز و نوبهار در خراسان بود. روزنامه ایران نو نقش بسیار زیادی در پیشبرد اهداف حزب دموکرات داشت. این روزنامه که در سال 1288 منتشر شده بود، سال 1289 رسماً به ارگان رسمی حزب تبدیل شد. به گفته ادوارد بران، روزنامه‌ای بود به سبک روزنامه نگاری اروپایی و سرمشق مطبوعات دیگه. رسولزاده که قبلاً توی قفقاز تجربه کار مطبوعاتی داشت، این تجربه ها رو به ایران نو منتقل کرد. ایران نو مثل تمام روزنامه‌های ایرانی بارها و بارها توقیف و تجدید چاپ شد و بعدها روزنامه نوبهار به مدیریت محمد تقی بهار جایگزین اون شد. ایران نو از اصول سوسیالیسم صحبت می‌کرد و نقل قول‌های از مارکس رو منتشر می‌کرد. اخبار اعتصابات کارگری توی فرانسه رو پوشش می‌داد و نظریات مارکس و انگلز و سن سیمون رو که به عنوان پدر سوسیالیسم شناخته میشه منتشر می‌کرد. توی مقاله‌ای به اسم از حیات غربیان، کتاب سرمایه را به شدت مورد تمجید قرار میده و مینویسه این کتاب برای کسانی که در آرزوی حسن تنظیمات اجتماعی و سیاسی بودند، حکم انجیل آسمانی را پیدا کرد. علاوه بر اون مفهوم انقلاب رو وارد فرهنگ سیاسی ایران میکنه، به طوری که مینویسه انقلاب عبارت از طغیان قوای فعال و عامله هیئت اجتماعی دوره جدید است که علی رغم طرز حکومت و اصول استفاده موجوده در هر عصری تظاهر می کند.
اما شاید مهمترین مقاله ایران نو رو رسول زاده نوشته باشه، رساله‌ای به اسم تنقید فرقه اعتدالیون یا اجتماعیون اعتدالیون که در حقیقت نقدی است بسیار تند بر اعتدالیون. رسول زاده اونجا از اصول مارکسیستی حمایت میکنه. اون مالکیت شخصی رو یک امتیاز اضافی طبقات اشرافی میدونه، اما از طرف دیگه انقلاب در ایران رو ممکن نمیدونه و میگه در مملکتی که سرمایه داری نیست، در مملکتی که عمله و کارگر کارخانجات مفقود است، در مملکتی که هنوز به معیشت قرون وسطایی روزگار میگذراند، در مملکتی مانند ایران سوسیالیسم یک خیالی است بی حقیقت. افکار حزب دموکرات رو میشه توی مرامنامش پیدا کرد، جایی که مینویسند قرن 20 برای شرق همان است که قرن 17 برای ممالک غربیه بود، یعنی دوره تجدیدی است که آسیا که قسم اعظم بشریت را تشکیل میدهد به جنبش و هیجان آمده و فئودالیسم مستأصل در اینجا دوره خود را به قوای جدیدی واگذار نموده، به مهاجمات خانه برانداز کاپیتالیسم دارد تسلیم می شود. ایران هم از این قاعده مستثنی است و دیگر نمی تواند روی بنای پوسیده استبداد مطلق و اساس از کار افتاده فئودالیسم قائم باشد. دوره ما دوره تمدن و سرمایه‌داری است. هیچ مملکتی نمی‌تواند که پایه وجود خود را در فئودالیسم بگذارد. اساس پوسیده فئودالیسم رو به انحلال است و دولت را لازم است که وسایل انحلال آن را تسریع نماید. هدف از تشکیل حزب دموکرات حفظ آزادی و استقلال مملکت و ابقای مشروطیت بیان شده و به همین دلیل روی انتخابات عمومی و لغو تمام امتیازهای شخصی و صنفی تاکید داشت. خواستار تمرکز قدرت دست دولت و مجلس بود و تساوی همه افراد ملت در مقابل قانون بدون فرق نژاد و مذهب و ملت، مسئولیت شخص و مسکن از هر نوع تعرض، آزادی کلام، مطبوعات، اجتماعات، جمعیت‌ها و تعطیل و همچنین حریت اقامت و مسافرت را درخواست می‌کرد. به تعلیم مجانی و اجباری برای همه افراد توجه مخصوص و در تربیت نسوان و خدمت اجباری سربازی و انفکاک کامل قوای سیاسی از قوه روحانی تاکید شده بود. اصول اقتصادی خودشون رو در 17 بند تشریح کرده بودند. 1. مالیات مستقیم همیشه حتی الامکان بر مالیات غیر مستقیم مرجح و مقدم است. 2. طرح مالیات به تدریج روی عایدات. 3. موقوفی امتیازها در کارهایی که اسباب ارتزاق عمومی است. 4. منسوخ شدن مستمریات به تدریج. 5. ضبط اراضی متعلق به دولت و اوقاف بلاعوض و صرف عایدات آن برای معارف و امور خیریه. 6. منسوخی سخره و بیگار. 7. رودخانه ها و جنگل ها و چراگاه ها باید متعلق به دولت باشند. 8. ممنوع بودن کار و مزدوری برای بچه ای که به 14 سال نرسیده باشد. 9. محدود بودن مدت عمل در شبانه روز منتها به 10 ساعت. 10. استراحت عمومی و اجباری یک روز در هفته. 11. مواظبت به لوازم عمل و حفظ و صحه کارخانجات. 12. منع احتکار غلات به واسطه طرح مالیات سنگین. 13. معامله مالکین با برزگران و دهاتیان در خصوص هر نوع بدهی آنها و حقوق اربابی و همچنین معامله دولت در هر نوع امور مالیاتی و عسکری و غیره در تمام ایران به طور تساوی تحت یک قانون عادلانه خواهد بود. 14. همه نوع عوارض و مأخوذات و تحمیلات از طرف مالکین و رعایا و برزگران غیر از حقوق قانونی به هر اسم و رسم از تعارف و هدایا و سایر بدعتها کلن و جزءاً منسوخ و موقوف و مستلزم مجازات خواهد بود. 15. حکومت ارباب و ملاکین در اراضی خود و رسیدگی در امور مدنیه و ملکیه و حکم در جنایات و تقصیرات از هر نوع به کلی منسوخ و تبدیل به حکم مأمورین دولت و حکام باید باشد. 16. اخراج و تبعید دهاتی از مسکن خود ممنوع است. 17. تقسیم اراضی خالصه به زارعین و رعایا و فراهم آوردن اسباب همین ترتیب در املاک اربابی به وسیله تأسیس شعب بانک زراعتی در بلوکات و دادن حق تقدم خرید به زارعین در موقع فروش.
حزب دموکرات مثل تمام احزاب روشنفکر معاصر ما معتقد بود که نماینده تمام مردم ایرانه و در برابر طبقه اشراف ظهور پیدا کرده و از اونجا که قانون انتخابات رو قانون اشرافی میدونست، قانون انتخابات جدیدی ایجاد کرد و حق رأی رو عمومی کرد که شاید بشه از اون به عنوان مهمترین اشتباهشون توی اون دوره نام برد. اون موقع هنوز توی ایران حق رأی یک موضوع عمومی نبود، بلکه باید شرایط خاصی رو می‌داشتید تا بتونید رأی بدید که این شرایط بخش بزرگی شرایط مالی بود. این موضوع از کشورهایی که قبلا سابقه تشکیل مجلس رو داشتن وام گرفته شده بود، کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه. بعدها محمد تقی بهار اعلام کرد که ما اشتباه کردیم که در دوره‌ای که هنوز کشور آمادگی لازم برای رأی‌گیری‌های عمومی رو نداشت چنین حقی رو به مردم دادیم، به این دلیل که مردمی که هیچ دارایی نداشتن باید رأی میدادند و پدیده خرید و فروش رأی رواج پیدا کرد، پدیده‌ای که به دموکراسی خواهی ایران ضربات جدی وارد کرد. اما حزب دموکرات انقلابی بود و چپگرا و دوست داشت این حق رو برای همگان قائل بشه بدون اینکه به زیر ساختاش و پیش نیازهاش توجه کنه. اونها انقدر خودشون رو همه مردم میدونستن که توی مرامنامه‌شون نوشته بودن: فرقه دموکرات ایران اگر امروز هم اکثریت پارلمانی را ندارد، فرقه اکثریت ملت ایران است. آن اکثریتی که تا حال گرفتار سنجه قهر و غلبه یک موش دون فطرتان و یک دسته درباریان بوده است. فرقه ما فرقه آن اکثریت است که سالهای سال مستبدین این مملکت به نام او حکمرانی کرده و خون آن را مکیده و حالا هم از دست بعضی که حسن نیت و ساده لوحی آن را سوء استفاده می کنند خلاصی نگردیده. فرقه ما فرقه دموکراسی ایران، یعنی فرقه عموم است. فرقه ما فرقه عموم دهاتیان، فرقه رنجبران، فرقه کسبه و فرقه طبقاتی است که به واسطه دسترنج خود امرار معاش می کند. مثل تمام گروه های نوگرا تو اون موقع، اصول سیاست خارجیشون 3 اصل داشت. یک، سیاست استقامت و از دست دادن حقوق کشور. 2. تسلیم نشدن به مدعیات غیر حقه و مطالبه کردن از دیگران که با ما مثل انسانها و مثل ملل مستقر رفتار نمایند. 3. تلاش در جهت رفع دستاندازی های قدرت های خارجی به دست خود ملت و به هر وسیله‌ای که وجدان ملت روا می بیند. و اصول سیاسی داخلیشون هم 3 اصل بنیادین داشت: مرکزیت، پارلمانتاریسم و دموکراتیسم. اونها چنان بر مرکزیت تاکید داشتند که نوشته بودند: همانا عدم مرکزیت و غیر مربوطیت ایالات به مرکز و مستقل بودن آنها بوده است که هر ایالتی مثل یک مملکتی تلقی می‌گردید و هر حاکمی هم دارای حقوق و امتیازات غیر محدوده بود، یعنی شاه جداگانه آن ایالات بود و از این جهت شاه را شاهنشاه می‌گفتند. همطور که میبینید، فرایند شکلگیری گروه های چپگرا توی ایران فرایندی است به شدت پیچیده، چند لایه، هم وارداتی و هم درونزاد، هم شامل طبقه روشنفکر و هم طبقه کارگر. این نقل مقدمه بود برای اینکه بدونیم تفکرات چپ و تبع اون کمونیسم چطور وارد ایران شد، چطور ذهنها برای پذیرفتن چنین باورهایی آماده شد، و بدونیم که وقتی فرقه دموکرات آذربایجان شکل میگیره، این صرفاً یک اتفاق ناگهانی نبوده، بلکه اتفاقی است با سابقه بسیار طولانی. در نقل بعد از شکلگیری کمونیسم و حزب توده در ایران صحبت می‌کنیم و بعد در نهایت به قائله آذربایجان می‌رسیم. قائله‌ای که امروز دونستنش برای ما اهمیت بسیار زیادی داره، به ویژه به خاطر تحرکاتی که ترکیه و آذربایجان در مرزهای غربی و شمال غربی ما دارن انجام میدن. شما میتونید اطلاعات تکمیلی رو از طریق اینستاگرام من با آدرس آردم.علی دریافت بکنید و ممنون میشم اگر انتقادی داشته باشید من رو بی بهره نذارید.
اگرم از این کار خوشتون اومد میتونید بر اساس اطلاعات موجود در توضیحات پادکست حامی مالی نقال باشی باشید و خوشحال میشم این کار رو به بقیه دوستانتون هم معرفی بکنید. در پایان هم به آهنگ شور عاشقانه که شعری است زیبا از فریدون مشیری بر موسیقی مرتضی حنانه و با صدای علیرضا افتخاری گوش میدیم و تا نقل بعد بدرود.
شود گر بازای چون نفس باد سحر میرسدم جان دیگر دید کشد سوی توفر هم سفرم شک میتوانی پر و بالم را بادی دارد اتابم را با لبخندت کی بنشانی، با یادت سرمستم ای نگاه آسمان.